هنا
والتحقيق نحو من هذا والتهذيل بفرمد راه استفهام مجازن در حقیر شمردن کسی استعمال می شد. این سابقه دو سه دفعه ظاهرن گفتم تو ماشین سوار بودم پهلوی شوفر، عقب سر سه نفر نشسته بودن، یکی روحانی یا روحانی، دوتم غیر روحانی. او روحانیش 6 سال پیش من درس خونده بود. او آینه جلو که شوفر نگاه میکنم من اونا رو میدیدم. یکی از اونا از اون روحانی پرسید که ایشون کیه؟ نیمجور کرد. این وقت تحقیر همینه، یعنیم که میدونیم این کیه؟ نمیگه استاد منه، نمیگه دایت الله مدرسم، اینجور کرد. بله، تهران هم همین قصه شد. به مناسبتی رفت این مدرسه خیلی مهمی بود، ما با 2 نفر وارد شدیم. یک کسی که شاید تمام علمش از ما گرفته، باقی ها پا شدن او از جاش تکن نخورد اصلا. گذب اینم و تحقیر بلاش همینه است. حالا گوش شده و تحقیر و گاهی استفهام مجازن در تحقیر استعمال می شود. نه من هازا ایکیه دیگه، من هازا ایکیه، یاد به تحقیر سؤال کند. و تحویل و گاهی هم استفهام مجازن استعمال می شود در حول دادن، در ترساندن و تحویل، که قرائت ابن عباس رضی الله عنهما ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین من فرعونو، ابن عباس من فرعونو خونده. این قرآن هایی که در دست است من فرعون خونده. اگر من بخونیم حرف جر، فرعون مجرور غیر منصرف، به فتحش میخونیم من فرعون، که همین قرآن های در دست همین جوره. ابن عباس من فرعونو خونده هست، که من استفهامیه، فرعونو خبرش، یا برای اخفش عکس باشد مثل من ربکه. علای حالین بنابر قرائت ابن عباس من فرعونو کلام ذات اقدس می شود. میگه ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین، میگه ما بنی اسرائیل را نجات دادیم از عذاب خار کننده. چرا؟ چون آیات قبل و بعد دارد که پسرها را می کشتن از بنی اسرائیل، دخترها را به خدمت می گرفتن، و این دیگه بدترین پستی است که انسان دخترش زیر اثر دشمن باشه. میگد ما بنی اسرائیل را از این عذاب مهین، که خیلی دیگه پستیه برای انسان. قدیم جوانها می گفتن مال فدای سر، سر فدای ناموس، حفظ ناموس خیلی مهم است. و اینها بنی اسرائیل در این عذاب مهین یا مهین بودن که اولاد پسرها را قبطیها فرعونیها می کشتن، دخترها را به خدمت می گرفتن که در خونشون کار کنند و کلیزی کنند. این کلام تمام می شد. بعد خدا بنابر قرائت ابن عباس می فرمد من فرعون، می دونی کیه فرعون؟ می ترسون مردم را، میگن این فرعون شما نمیدونی کیه، این بله هر کار از دستش میاد. بله، و تحویل یعنی حول دادن و ترسندن، که قرائت ابن عباس رضی الله عنهما ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین من فرعونو، به لفظ استفهام، یعنی من را جناب ابن عباس من استفهامیه خونده، نه من جاره. به لفظ استفهام و رفع فرعونو که من مبتدا فرعون خبر، یا بالعکس اون افسانه که درست کردن نگر که اخفش را توی قبر که گذاشتن نکرین آمدن، گفتن من رب بکر گفت برعی من نگید یا برعی سیبه بی، گفتن این حرفا چیه؟ گفت آخه من میگم که من خبر مقدم، چون نکره فرعون مثلا یا رب بکر مبتدای ماخر چون معرفه یه سیبه بی، میگد داخل من مبتدا رب بکر خبر. اینا رفتن تیش خدا، گفتن یک پیره مرد را آوردن ما ازش میپسیم من رب بکر، و اینجور حرف میزنه. گفت اینا رو بهشون کار نگیر، اینا قرآن ها را میکشتن از بنی اسرائیل، دخترها را به خدمت میگرفتن، و این دیگه بدترین پستی که انسان دخترش زیر اثر دشمن باشه. میگد ما بنی اسرائیل را از این عذاب مهین که خیلی دیگه پستیه برای انسان، بعد این جوان ها میگفتن مال فدای سر، سر فدای ناموس، حفظ ناموس خیلی مهم است. و اینها بنی اسرائیل در این عذاب مهین یا مهین بودن که اولاد پسرها را قبطی ها فرعونی ها می کشتن، دخترها را به خدمت می گرفتن که در خونشون کار کنند و کنیزی کنند. این کلام تمام می شد. بعد خدا بنابر قرائت ابن عباس میفرماد من فرعون، میدونی کیه فرعون؟ میترسونه مردم را. میگه این فرعون شما نمیدونی کیه، این بله هر کار از دستش میاد. بله و تحویل یعنی حول دادن و ترسوندن، که قرائت ابن عباس رضی الله عنهما ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین، من فرعونو به لفظ استفهام، یعنی من را جناب ابن عباس من استفهامیه خونده نه من جاره، به لفظ استفهام و رفع فرعونو که من مبتدا فرعون خبر، یا بالعکس اون افسانه که درست کردن نگر که اخفش را توی قبر که گذاشتن نکرین آمدن، گفتن من رب بکر گفت برعی من نگید یا برعی سیبه بی، گفتن این حرفا چیه؟ گفت آخه من میگم که من خبر مقدم، چون نکره فرعون مثلا یا رب بکم مبتدای ماخر چون معرفه یه چی بره، میگد داخل من مبتدا رب بکم خبر. اینا رفتن تیش خدا، گفتن یک پیره مرد را آوردن ما ازش میپسیم من رب بکم، و اینجور حرف میزنه. گفت اینا رو بهشون کار نگیر، اینا قرآن مرا همیشه زیر رو میکنن. حالا من فرعونو، فرعونو برب، من مبتدا فرعونو خبر، یا بالعکس. خب ولهذا قال انه کان عالیا من المصرفین، و از این جهت که خداوند خواسته هست مردم را به هول بیندازد از فرعون، پشتش تأیید کرده انه کان عالیا، نوید این شاهنشاه درجه یک بود، و من المصرفین و خیلی مصرف و بیباک بود در کارهای خودش. اینم تتمه حول است. ولهذا قال ذات اقدس انه کان عالیا من المصرفین. والاستبعاد و یکی دیگر از معانی مجازی استفهام بعید شمردن است. مثالی که عرض کنم چاره نیست، این پاکستانی ها سوال کنید از اینها، اینها وقتی وطنشون میرن میپرسن ازش، یعنی وقتی من عجب بودم که شما پیش مدرس درس خوندی یا نه، اگر نگوید خوندن نگوستن درست است عالم شدی اومدی، اگر نخونده نگن بابا تو بی خود میگی من با سوادم پیش مدرس درس نخوندی. این آیه شبیه همینه، ول استبعاد، گوش بده، ول استبعاد و گاهی هم استفهام مجازل برای بعید شمردن استعمال می شود. نحو انا لهم الذکرا، میگه از کجا اینها دیگر به یاد خدا بیفتن، به یاد قیامت بیفتند. و حال این که ما پیغمبری فرستادیم و قبولش نکردن، چون اون پیغمبر را که خوب راهنمایی میکرد اون قبول نکردن، بعید است که اینها به یاد خدا بیفتند، بعید است که اینها یاد قیامت بیفتند. چون نجف رفتی پیش مدرس درس نخوندی، بعید است که تو با سواد باشی. نحو انا لهم الذکرا، از کجا برای اینها یاد آوری ثابت می شود؟ لقد جاءهم رسول، پیششون رسولی آمد، مبین، که خیلی هم خوب ارشاد می کرد. ثم تولوا عنه، پیش او درس نخوندن، رفتن جای دیگه خوندن، حالا اومدن میگن ما عالمیم. ابدا ممکن نیستن چه چیزی. ثم تولوا عنه، هذا كله ظاهر، میگه تمام این معانی که از دیروز تا حالا خونده ایم، این معانی مجازی هست در ادات استفهام، واضح هست. هذا كله ظاهر. والحاصل، و حاصل این معانی مجازی که خوندیم، والحاصل ان کلمه الاستفهام اذا امتنع حملها على حقیقته، کلمه استفهام اگر ما نتوانستیم حمله بر معنای حقیقی بکنیم، چون معنای حقیقی لازمش جهل متکلم است و در اینها همش متکلم عالم به مطلبه. انا لهم الذکرا، خدا میداند که اینها لیاقت هدایت را ندارند، پس استفهام حقیقی نیست. پس در این مواضع کلمه استفهام بر معنای حقیقیش حملش ممکن نیست. بر معنای حقیقی که حمل ممکن نیست، باید حمل کنیم بر معنای مجازی. والحاصل ان کلمه الاستفهام اذا امتنع حملها على حقیقته تولد عنه بمعونة القرائن ما يناسب المقام. اونجا متولد می شود از این لفظ استفهام یک معنای مجازی به کمک قرائن مناسب مقام. یک جا مناسب مقام استبتاء، یک جا مناسب مقام استبعاد و هاکذا. پس ما محتاج به قرینه هستیم و مناسب مقام ببینیم چیه، حمل بر همون معنای مجازی کنیم. تولد عنه به معونة القرائن ما يناسب المقام. ولا ينحصر المتولدات في ما ذكره المصنف في كلمه، ان شاء الله در کفایه میخونی اگر نخونی. جناب آخون خیلی ادیب درجه یک بوده، چون خراسان درس خونده. این بزرگوار نوشته که علما اقسام مجاز را منحصر کرده در 12 تا 24. گفتن اقسام مجاز این هاست، من نوشتم همه را در همینجا شرح متول نوشتم. بعد جناب آخون میگه که این حرف بی ربط است. مسئله حمل کلمه بعد از این که ممتنع شد حمل بر معنای حقیقی کنیم و حمل بر مجاز بکنیم، بسته به ذوق است و بسته به مناسبت مقام است، حد و حصر نداره. اینا بی خود میگن 12 تا 13 تا 14 تا 24 حساب کردن، در اینها منحصر نیست، این ذوق میخواد. مثلا یک وقتی گفتم بین ما و یکی از مراجع قرار دادی بود، کسی میامد اظهار حاجت چیزی به من اشاره میکرد، میگفتم آقا ایشون از فضلایه، اون میفهمه یعنی بی سواد است. این قبیل مقامی بین ما و ایشون بود. حاصل حد و حصر نداره مسئله، فقط ذوق است و مناسبت مقام. عبارت ببین، ولا ينحصر المتولدات في ما ذكره المصنف، متولدات از معنای استفهامی که متولد می شود معنای مجازی، منحصر در این چند تایی که خونده ام دیروز امروز نیست. ولا ينحصر ايضا شيء منها في اداتين، و همچنین مسئله استبعاد که الان خوندیم، این مخصوص حمزه نیست، مخصوص انا نیست، مخصوص کیف نیست، هر جای یکی از اینها برای استبعاد می آید. ما ولو مثال به انا می زنیم، لیکن در کیف هم همینجور است، در فرد بگیریم همزه هم همینجور است. ولا ينحصر ايضا شيء منها في ادات دون ادات، بل الحاكم في ذلك هو سلامت الذوق، بلکه حاکم به این که فلان معنا مراده ذوق است، و ذوق هم که خدا به هر کس نداد، بل الحاکم فی ذلک هو سلامت الذوق و تتبع التراکیب، که اول کتاب خوندیم و تتبع کنیم تراکیب بلغا را که ببینیم اینها در فلان مورد لفظ را بر چه معنای مجازی حمل میکند، ما هم کار میکنیم و تتبع التراکیب. فلا ينبغي ان تقتصر في ذلك على معنى سمعته، پس لائق نیست که شما یک جا دیدی که مثلا لفظ حمزه در فلان معنای مجازی استعمال شد بگید فقط همین یکیه، نه دیگه هم هست. فلا ينبغي ان تقتصر، این که اختصار کنید في ذلك در این معنای مجازی، على معنى سمعته از یک نفری، او مثال وجدته، یا در یک مثال یک معنای مجازی پیدا شد، همیشه حمله بر اون یکی لکن. من غیر ان تتخطاه، این یک کلمه را میگیم درس بخون آقا. یکی از مراجع مهم یک مسئله است در صلات جماعت که اگر فاصله باشد به اندازه بین دو صف یا بین صف اول امام که لم تتخطا، رساله ها را ببینید نوشته است که به مقدار یک قدم خطوه. من به اون بزرگوار گفتم این نیست مراد این روایت، لم تتخطا یعنی از بالاش نشد پرید، خیلی بالا زد پایین زد، آخر گفت فلان این مکه آجزن. گفتم تتخطا شما حمله بر خطوه میکنی این نیست، یعنی بلند باشد دیواری به اندازه ای که از بالاش نشد پرید، مگر او قهرمان ها که از 6 متر می پرند، نه عادتا از این نفرند. مراد این حدیث این است، اوه نماز سفده یا مثلا نمازش باطله. حالا اینجا هم بله، او مثال وجدته من غیر ان تتخطاه، که بگی از اینجا دیگر نمی پرند به معنای دیگر، نه ذوق داری اینجا برای استبعاده، اونجا بگو برای استبطاعه، اونجا برای چیز دیگر. یعنی مقلد نباش کسی را که اون میگه اینجا استبعاده، شما هر جا انا را در استبعاد مجاز بدانی اینجور نیست، ممکنه انا در معنی دیگه باشه، یا انا در استبعاده، شما مقلد نباش، ممکنه کیفه هم در استبعاد باشد، ممکنه من هم در استبعاد باشد. خلاصه نه در یک معنا برای یک لفظ منحصر کنی، یا یک لفظ را در یک معنا منحصر کنی، نه به ذوق خودت مناسب مقام ببین چیه، به همون ذوق خودت حمل کن لفظ را بر معنا. بل علیک بالتصرف، بلکه بر توست که تصرف کنی، مقلد نباشی، ذوق خودت ببین اینجا کدوم معنای مجازی صحیحه حمل بر او کن. بل علیک بالتصرف و استعمال رویه، تو فکر خودت کار کن، چه کار داری فلان آقا از این لفظ فلان معنا را فهمیده، تو خودت ببین چه میفهمی. و استعمال رویه، و الله الهادی، و هدایت هم دست خداست. پس وقتی که روایت میگد اگر لم تتخطا باشد نماز باطله، این نه معنیش اینه یک خطبه فاصله باشد، نه، یعنی به اندازه حائل باشد که از بالاش نشد پرید. خب، و منها ای و من انواع طلب الامر، بحث ما در انشاء بود، انشاء هم فرمود یکیش طلب است، اقسام طلب را داریم میخوانیم، یکی از اقسام طلب امر است. خب معلوم است امثله یادته، امر در لغت چرا گویند؟ و در اصطلاح طلب الفعل، طلب الفعل. و منها ای و من انواع طلب الامر، و عرفوه، و تعریف کرده اند این امر را در امثله و شرح امثله و معالم و قوانین و کفایت تا هر جا که بروی، و عرفوه، و تعریف کرده اند امر را به انه طلب و فعل غیر کفل، از حال درس کنم، طلب فعل، فعل یعنی کار، فعل مصدری یعنی کار، طلب کار دوتاست، یکی وجود دادن شیئی، مثل میگن اذهب، یعنی وجود بده رفتن را، یک دفعه جلوگیری نفس، میگم اکفف نفسک عن الغیبه، اکفف نفسک عن الغیبه، من طلب کردم عدم غیبت را به لفظ کف، ما کافه که عوامل میگه کافه این جلوگیر. پس طلب دو قسم شد، یکی طلب عدم، لا یغتب بعضکم بعضا، این طلب عدم است. یک دفعه طلب وجود است، وجود دو قسم میشد، یا وجود المصدر اذهب، طلب کردیم رفتن را که رفتن وجود بگیرد. یک دفعه طلب میکنیم کف نفس را که اکفف نفسک عن الغیبه. جماعتی در معالم میخوانیم قوانین که مفصل را شاید یک صفحه بس میکند که آیا مراد از امر طلب فعل است و کف امر نیست، برگشتش به نهیه، اکفف نفسک عن الغیبه یعنی غیبت نکن. بعضی ها گفتن که کف امر نیست، اکفف نفسک امر نیست، بعضی گفتن امر هست. حالا عبارت میخواد همونه بگد، و عرفوه به انه طلب فعل، گفتن امر طلب کار است، لیکن اون کار غیر کفل، اون کاری که طلب میکنیم کف نفس نباشد، غیر و کفل. علا جهت الاستعلاء، طلب هم که می کند از روی بزرگی، از روی آقایی طلب کند، نه از روی گردن کج التماس کند آقا به من یک تومن بده، نه از روی تساوی که با رفیق خودش میگد خواهش میکنند یک تومن بده لازم دارن، فقط اون طلب کننده اظهار بزرگی کند، یعنی از روی آقایی به طلبه، یعنی اگر این کار نکردی پدرت در بیارد، اظهار علو کند، استعلا کنه. علا جهت الاستعلا، خب دو قیدت، یکی طلب، طلب فعل، اون فعل کف نفس نباشد، و دیگر این که استعلا هم باشد، دو قیدت. اینا فصل است که در منطق خوندیم که جنس جامع افراد، فصل مخلد اغیاره. حالا ببینیم کف چرا خارج می کند، استعلا چرا خارج می کند. و احترز بغیر الکف عن النهی، که نهی طلب کف نفس است، لا تغتب یعنی نفست را جلوگیری کن، غیبت نکن. و احترز بغیر الکف عن النهی، چون نهی طلب کف است. و به قوله علا جهت الاستعلا، ای علا طریق طلب العلو، یعنی با آقایی دارد می گدی کار بکن، على طریق طلب العلو، سواء ان کان عالیا حقیقتا او لا، قوانین همچه میگن، میگن فرق نمی کند که واقعا عالی باشد یا به حکم العقل یا به حکم شرع یا به حکم العرف، یا نه هیچ طریق علوی نداره لیکن اظهار علو میکنه، مثل دزد سر گردنه، یا اون قصه حاجی قرار گم کرده بود و بعد رفت در اون خیمه و او زن براش سوس و مار یا مار پخت و اینها و آورد، گفت ای چیه بده ما آوردی، گفت ما خوراکمون همینه، گفت بیا شهر پلو مرغ است و فسنجان است، گفت که اونجا کسی بر شما حکومت میکنه یا نمیکنه، گفت بله پاسدار داریم راه رو میگیرد، میگه جریمه میکنن، که داریم که داریم، گفت مرد انسان دیر بار مثل خودش نمیره مگر خدا امر کنه. خلاصه پس این دزد سر گردنه یا اون دزد توی خیابان، اینها علوی بر من ندارن، لکن تفنگ است و سرنیزه بر من علو دارد، میگه فرق نمی کنه. در جمیع صور اینو امر میگوییم، سوا اون کان عالیا حقیقتا او لا، یا علوی ندارن. احترزه به قید استعلاء عن الدعا، ما از خدا می طلبیم ما را بیامرزد، این امر نیست، ول التماس یا این که از همشأن خودمون چیز را می طلبیم، قید استعلاء این دوتا را خارج کرد، اینها امر نیستن. این فرمایش جناب خطیب که این مسئله کف و مسئله دعا و مسئله التماس را خارج کرد، دعا و التماس که مکرر خونده شده، دعا آن است که طلب کننده رتبهش پایین، طرف رتبهش بلند. مثل ما از خدا چیزی می طلبیم، التماس هر دو مساوی باشد. پس به فرمایش خطیب قزوینی، طلب الکف امر نیست. اکفف نفسک عن الغیبه، این نه امر نیست، این نهی است بنابرای خطیب. و طلب دانی از عالی یا مساوی از مساوی، اینم امر نیست، این فرمایش خطیب. جناب مولاست میگه فیه نظر و فیه نظرون، میگه در این قیدهای جناب خطیب ما اشکال داریم. چرا؟ لأنه یخرج عنه نحو اکفف عن القاتل، بذات این که بنابر فرمایششون که طلب الکف امر نیست، پس اکفف را باید بگیم صیغه امر نیست. عنصر اکفف بر وضع عنصر. از بچه طلبه اگر بپرسیم آقا اکفف چه صیغه، میگه فعل امر. بنابر قید خطیب پس اکفف باید فعل امر نباشد. این اشکال بر جناب خطیب وارد است. و فیه نظر لانه یخرج عنه نحو اکفف عن القتل. این تموم شد. ثم اختلف الاصولیون، اگر معالم خونده ای دیگه معنا کردن لازم نیست، فقط شمارش لازمه. ثم اختلف الاصولیون فی ان صیغه الامر لماذا وضعت، اختلاف کرده ان اصولی ها که صیغه امر برای چه وضع شده است. فقیل للوجوب فقط، این یک قول که واضع صیغه امر را برای وجوب وضع کرده است. یک کلمه خارجی عرض کنم که واجبه بشنوی، میگیم صیغه برای وجوب وضع شده هست، با این که گفتیم الامر طلب الفعل تناقض است. موضوع اولا یکی بیشتر نیست، یا موضوع اولا طلب الفعل على سبیل الاستعلاء، یا موضوع اولا الوجوب. این انشاءالله در داشت میخوانیم که ایکی نگد وضع للوجوب، یعنی لازمه موضوع له وجوب است. مثل این که میگیم اسد وضع للشجاع، اسد وضع برای شجاع نشده، اسد وضع شده برای اون حیوان بیابانی که لازمه او شجاعت است. پس این مجازگوییه که میگیم لماذا وضعت للوجوب. وجوب موضوع له لفظ نیست، موضوع لهش همون طلب الفعل غیر الکف علی سبیل الاستعلاء، او موضوع له، این لازمه موضوع له هست. و چند مسئله دیگر هم هست در اصول که این معنا باید ازش دانسته شد. مثلا میگن صیغه امر برای فور است یا فور نیست، جماعت میگن وضع شده برای فور، جماعت میگن نخیر وضع نشده برای فور، این مجازه، صیغه وضع شده است برای طلب الفعل، منتها لازمه طلب الفعل اینه که فوراً به جا آورده شود. به ما تیم گفتن فوراً لازم نیست. پس یکی میگه لماذا وضعت قیل للوجوب، این مجازه، مثل صفت به حال متعلق موصوف، یعنی یک معنایی وضع شده که لازمه.
قیل للوجوب این مجازه، مثل صفت به حال متعلق موصوف، یعنی یک معنایی وضع شده که لازمه اون معنا وجوب است. این داشته باش، حال شماره را نگه دار. فقیل للوجوب فقط، این یک قول. وقیل للندب فقط، این دو قول. وقیل للقدر المشترک بینهما و هو طلب علی جهت الاستعلاء. قیلی گفته هست که مشترک معنوی است، یعنی موضوع لهش نه وجوب است نه ندب است بلکه طلب. موضوع له اون طلب است که کلی به اصطلاح منطقی که دارای دو فرد است، یک فرد وجوب یک فرد ندب. این سه قول مشترک معنوی شد ها. وقیل للقدر المشترک بینهما، یعنی بین وجوب و ند، و هو طلب علی جهت الاستعلاء، که درش استعلاء اکی باشه ها،
حالا شارع مقدس وقتی به من میگوید که نماز شب بخوان، اظهار علو میکنه، میگم من به تو میگم نماز شب بخوان. پس طلبیست معل علو، منتها علویست که از اون طرفش را منع نکرده که اگر نخوندی پدرت در میارم، لیکن از این طرف استعلا کرده میگه بخون. و هو طلب على جهت الاستعلاء. و ایسا قول وقیله هی مشترکتن بینهما لفظن، قیل گفته است که برای هر کدام جدا جدا وضع شده است، میشد مشترک لفظی. این چهار قول. فرق بین مشترک معنوی و لفظی اینه یاد بگیر. مشترک معنوی آنست که یک موضوع له داره، مصادیق متعدده. مشترک لفظی آنست که به عدد مصادیق وضع داره. لذا مثلا میگیم عین مشترک است بین 70 معنا، یعنی 70 وضع داره. برای چشم، برای چشمه، برای ترازو، هر کدوم جدا جدا وضع شده است. اینجا هم میگیم صیغه امر برای وجوب یک مرتبه وضع شده، برای ندب مرتبه دیگر دو وضع دارد، میشن مشترک لفظی. این چهار قول. و قیله هی مشترکتون بینهما لفظن، این چهار قول. و قیله به توقف که توی درس اصول ما همیشه شوخی میکنیم که قیل خراسانی شده. خراسانی هم میگن نمیدونم، میگن من نمیفهمم که واضح این لفظ را برای چه وضع کرده. برای وجوب نمیدانم، برای ندب نمیدانم، برای قدر مشترک معنوی شود نمیدانم، برای هر یک جدا جدا نمیدانم، توقف کرده است. این چند قول شد؟ 5 تا. و قیله به توقف بین کونها للقدر المشترک و بین الاشتراک اللفظی، نمیدانم. و قیله هی مشترکت بین الوجوب و ندب و الاباحه، و مشترک بین این ستاست، موضوعت لکل منها. لفظی شد یا معنوی؟ بله؟ لفظی احسن. خب اینم یک قول. ایشان تا 6 تا. و قیله للقدر المشترک بین الثلاثه، لفظی شد یا معنوی؟ احسن. این 7 تا. و ثلاثه کدامه؟ و هو الاذن. قدر مشترک اذن است. در هر ستا اذن داریم، هم در نماز ظهر اذن داریم، هم در نماز شب اذن داریم، هم در آب خوردن اذن داریم. وجوب و ندب و اباحه، اون قدر مشترکش اذن که از طرف شارع اذن است. خب این چند تا حساب کنه؟ 7 تا. تمام شد. این 7 قول در این لفظ امر هست. یک کلمه دیگه هم عرض کنیم که شاید انشاءالله بهتر بفهمیم. حالا این 7 قول در الف و میم و ری یا در صیغه اضرب اذهب، این 7 قول در کدامه؟ بله معلوم نیست. این باید در قوانین بخونیم. معالم هم اشاره کرده، یک جا میگه مغالطه شده، ما در صیغه نزا داریم که امر را دلیل میاری، و دیگه میگه ما در الف و میم و ری نزا داریم، تو صیغه را مثال میزنی. حالا این هم در سروسته بمانه، حالا که این 7 معنا مال الف و میم و ری یا مال مصداق الف و میموره که مثلا اذهب و اذهب باشد. بله خواه، شما علم خودتون رو شنبه بزنیم، بله چهارشنبه اینو گوش بدیم. ول اکثر علا کونها حقیقتا فی الوجوب، لیکن غالب علما میگن که همون معنای اولی صحیح هست که واضح این لفظ را وضع کرده برای وجوب، و وضع هم بیان کردیم، فراموش نکنی که وضع کرده برای وجوب یعنی چه. خب ول اکثر علا کونها حقیقتا فی الوجوب، ولما لم تکن الدلائل، یک کلمه عرض کنم، اینها رو یاد بگیر، آقا خدا میداند اگر اینها رو درست بخونی کفایه میفهمی، اینها رو نخونی کفایه گوش میدی لیکن هیچی نخواهی فهمید. در علم اصول اونجا میگویند که علم اصول دو بحث بیشتر نیست، یکی اصول لفظیه و یکی ادله عقلیه. بعد اونجا میگویند که در بحث اصول لفظیه یقین ممکن نیست، محال است کسی یقین کند. حالا این بحث لفظیست دیگه که امر برای چه وضع شده؟ 7 قول شد. هر یکی از این 7 قول او کسی که قائل به یکی از این هفت قوله، قسم ابوالفضل بدیم که تو یقین داری که واضح این رفت برای این معنا وز کرده، اگر متدینه قسم نمی کنه ادا یقین نمی کنه. چه نیدانی؟ ما به جمعنهایی که دارد در موارد استعمال در نظر ما رجحان پیدا میکند وجود، در نظر او رجحان پیدا میکند نه، در نظر او رجحان پیدا میکند قدر جامع و حاکذا، یقین در کار نیست، چون معانی الفاظ واضح در میلیون سال قبل یا صد سال قبل که عمر ما به او نرسیده او وضع کرده، لیکن ما چه میدانم؟ و وضع هم در همین کتاب خونده شده و در قوانین مفصل خونده میشد که وضع دو قسمه، یا وضع به طریق حقیقت است یا وضع به طریق مجاز. ما چه میدونم این مجازن وضع کرده برای وجوب یا حقیقتن وضع کرده؟ پس علم به حقیقت مطلب ممکن نیست، بل به قرائن و اینها ظن به این پیدا میکند که وجوب است، ظن به این پیدا میکند که ندبست الى آخر، ایشون همین رو میگه. و لما لم تكن الدلائل مفيده للقطع بشيء، چون هر کدام اینا دلیل دارن، اگر معالم خونده باشی بخون آقا معالم را، مختصر المعالم نخون، معالم بخون، هر کدام اینا دلیل دارن بر مدعای خود، لکن دلیلشون ظن نیست، برهان شکل اول نیست، ظن به این پیدا کرده که مثلا بلی وجوب است. و لما لم تكن الدلائل مفيده للقطع بشيء من ذلك، ذالک این اون هفت معنا، لم یجزم المصنف بشیئه، مصنف عاقله، ادعای جزم نمی کنه، این هم یکی از عقلاست، اونام که جزم ندارن اینم نداره. لم یجزم المصنف بشیئه، این لم یجزم جواب اون لمای ها، لما لم تکن لم یجزم، لم یجزم المصنف بشیئه، و اشاره الى ما هو اظهر عند العقل، اشاره کرده که به عقل من این معنا بهتر است، اما یقین نداره، چون میدونه چجوری نباشه. الا ما هو اظهر عند العقل لقوه اماراته، همزه را همیشه به فتح بخون، اماره، اینا درس خارج میره، ای اماره اماره لا اماره غلطه، اماره به شاه شدن، رئیس شدن، اماره یعنی علامت. میگه چون امارات فلول معنا در نظر مصنف اقوای همین معنا را گفته، به نظر من موضوع له باشد، اما نه از روی یقین. لقوت اماراته فقال ول اظهر ان صيغته، خوب دقت کن، پس تا حالا در الف و میم ر بود یا در اذهب بود؟ این تا اینجا که رسیدی احسن، به چه قرینه جلو بکنیم؟ و لفظ الموضوع للانشاء فلان چیز، اینجا صیغته یعنی صیغه الف و میموره، صیغه الف و میموره اذهب است. تا حالا ظاهر عبارت این بود که داشت الف و میموره را میگوید حت معنا داره، الان که رسیده میگد اظهر در نزد من از این اقوال این است که صیغه برای وجوب است، این است که مسئله هم که بغرنج در میاد. ابتدای سخن میگد امر درش هفت قول است، بعد میگد اظهر در نزد من این است که صیغه این امر برای وجوب است، این خیلی باید انسان تأمل کند ببیند هر دو یک مطلبه یا دو مطلبه است. فقال اول اظهر ان صیغه امر، من بیان صیغه را میکند، میگه صیغه امر سه تاست، من المقترنه باللام که صرف میر میگه امر غائب، لیذرب لیذهب نحو لیحضر زیدون، و غیر مقترنه باللام نحو اکرم امرن، این لام نداره، امر حاضر، و روید بکرن که این نه اون است و نه این است و نه اونه یم نه اون المعونه، نه امر غائبه نه امر حاضره، اسم فعل است. هر سه اینها را جناب خطیب میگه صیغه امر، میگه اظهر در نزد من این است که این سه هر کدام اینها برای وجوب است. خب و غیرها نحو اکرم امرن و روید بکرن فی ها تم شد. فی هادا اشارتون الى ان اقسام صیغت الامر ثلاثه، بگرد در این عبارت خطیب اشاره به این است که هر سه را به اسم صیغه امر میگوییم، ولو نحوی ها سومی را صیغه امر نمیگوین، اسم فعل میگوین. و فی هادا اشارتون الى ان اقسام صیغت الامر ثلاثه، الاول المقترنت باللام الجازمه و تختص رو بالفاعل غیر المخاطب که شرح تصریف اینجا خیلی مشکل است که استاد شاگرد از چرخش بیرون بیاد و شرح نظام هم کندیم ظاهرن که صیغه امر غائب فقط برای غائب است. وقت اگر کسی یادش باشد میگد امر حاضر، اگر مجهولش کردی لام روش میاد. جهتش هم اونجا گفتیم که چرا علی حاله. پس صیغه امر با لام برای غیر مخاطب است. غیر مخاطب چیه؟ یا غائب یا متکلم. بله. و تختص بالفاعل غیر المخاطب. و ثانی، ثانی کدام بود؟ اونی که بدون لام است. ما یصح ان یطلب به الفعل من الفاعل المخاطب به حذف حرف المضارع که صرف میرد. اضرب در اصل چه بود؟ تضربو بود. بلدی چقدر سازشه؟ تا که حرف چه بود؟ انداختیم و آخرش رو جزم دادیم که تای مضارعه را که انداختیم بعد نظر میکنیم به مابعد تا، اگر ساکن بود معتاد به همزه وصل میشیم، متحرک بود معتاد نمیشیم. بل ان یطلب به الفعل من الفاعل المخاطب به حذف حرف المضارعه. و ثالث اسمون، رویده اسمت فعل نیست اصلا، اسم دال على طلب الفعل و هو عند النحات من اسماء الافعال. نحوی ها اینا بهش اسم فعل میگوین، معانی بیانی میگه صیغه امر. اصطلاحات گاهی با هم فرق میکند و معروف است که لا مشاحت است فی الاصطلاح. و هو عند النحات من اسماء الافعال. بله. والاولان لغلبت استعمالهما فی حقیقت الامر اعنی طلب الفعل علی سبیل الاستعلاء سماها النحویون امرن. دیروز در شرح نظام خوندیم یک مطلبی اشکال کرد، بعد گفت ما اسم را روی اشهر میبریم. در شرح نظام دیروز آخر بحث اعمال گفت. حالا یک کسی آمده میگه خب شما میگی صیغه امر برای وجوب است، ما میبینیم اللهم اغفر وجوب نیست. وجوب را شخص عالی باید واجب کنم، من میتونم بر خدا واجب کنم که من را بیامرزم، یا به رفیق همشأن خودم میگم شما مثلا کتاب را به من بده، اینجا وجوبی نیست. پس چطور شما میگی صیغه امر است؟ میگم ما اشهر را گرفته ایم، چون اشهر و اغلب در وجوب استعمال میشد، اون دوتا هم که وجوب نیست اونم امر بهش میگیم. به اشهر بله. والاولان لغلبت استعماله ما فی حقیقت الامر اعنی طلب الفعل على سبیل الاستعلاء که معنای واقعیش همینه، سماه من نحوی امرا، این امر میگوید سواء استعلا فی حقیقت الامر که طلب استعلائی باشد او فی غیرها، یا نه در طلب استعلائی نباشد، دعا باشد، التماس باشد که خودش میگلان. حتی ان لفظ اغفر فی قولنا اللهم اغفر لی امر اندهم، نحوی ها اینا امر میگن و این امر نیست، امر استعلا میخواهند. تعریف کردیم امر را، امر اندهم. و اما ثالث که رویده باشد فلما کان اسمن لم یسموه امرن، زیر لم یسموه یاداش کنند این نحوی ها، یعنی نحوی ها این امر نمیگوین، ولما معانی بیانی این امر گفتیم، گفتیم صیغه سه تاست، یکی رویده. لم یسموه امرن چرا؟ تمییزن بین البابین، چون اونا میخوان فعل و اسم با از هم جدا بشد، لذا او را فعل نگفتن، اما ما تمییز نمیدیم، هر سه تا را میگیم فعل امر. موضوعتون بچتون متن را، مثلا بكون مقام والأظهر أن صيغته من المقترنة باللام نهو ليهذر زيدون وغيره نهو أكرم أمرا ورغيد بكرا الأظهر إنك إن صيغة موضوعة لطلب الفعل استعلاء يعني معنى حقيقي همين است در معانی دیگری اگر استعمال شد همش مجاز است و مکلل گفته ایم که معنای حقیقی سر سوزنی کم شود یا زیاد شود مجاز می شود. حالا در الله مغفر کدومش کم شده؟ استعلاء احسن موضوع اتون لطلب الفعل استعلاء نت این مرچه ها را اگر دیده باشید دوتا که به هم می رسن یکیش به دیگری بلند می شود یک ترکیبی اظهار علو می کنه یعنی من پدرت در میارم این استعلاء است. حال قول طالب مستعلیان سبا اون کان عالیان فی نفسه یادداشت کن یعنی واقعا عالی باشد یا به حکم شرع یا به حکم العقل یا به حکم العرف یعنی که نه هیچ نیست جز به سر گردنه یه حالا اصلاح دستش گرفته میگه یا الله عباره بده خود ندیم فورا ترق میداره بیکشه. بله سبا اون کان عالیان فی نفسه اولا خب همیشه گفته این فتوا دادن پیرزن هم میتونه فتوا بده فتوا خیلی آتونه اما دلیل بر اثبات فتوا کار هر کسی نیست. حالا جناب خطیب میگه اظهر در نزد من این است که صیغه امر برای طلب استعلاعی است. میگیم این فتوا دلیل شما چیه؟ میگه لتبادر الفهم عند سماعها چون وقتی از دور میشنویم که یک کسی به یک کسی میگه اظهر طرفین هم نمیشناسیم پشت پرده هست از اذهب میفهمیم که این گوینده بر شنونده علو دارد این معنا در ذهن تبادر میکند و تبادر یکی از علائم حقیقت است که انشاءالله در قوانین مفصل میخونی به تبادر الفهم عند سماعها ای سماع صیغه به تبادر الفهم عند سماعها الى ذلک الطلب اعنی طلب الفعل استعلاء و تبادر الى الفهم من اقوى امارات الحقیقه و علامات حقیقت چند تاست تبادر از همه اونها اقواست یک کلمه میگم کتاب هم نگذار در جایش انشاءالله میخونی که عقل در معالی الفاظ راهی نداره افلاطون و ارسطو و ابو علی سینا و فاریابی همه جمع بشن یک لفظی که لغت خودشون نباشه بشنوند پدرشون نمیتونه معنای اون لفظ بفهمه چیه. حالا من و شما اگر در مدرسه فرانسوی دانی نباشه یک لفظ فرانسوی را بشنویم میتونیم بفهمیم یعنی چه یا نمیتونیم؟ مگر ما عقلا نیستیم؟ عقل نمیتونه معنای لفظ را بفهمه. دلیل عقلی در ادله در معانی الفاظ به کار زدن خودش علامت جنون است. تو به عقل چطور میتونی نبفهمی؟ لذا با رفقا بایی که بحثمون میشه در مسائل نحوی میگه عقل من میگه که چنین است. خب به شوخی میکنیم با هم مانوسیم میگم عقل شما بی عقلی است. اینا مطالب منقوله یا باید از عرب نقل بشه. عقل تو چه درد میخوره آخه؟ این مطلب مسلمه. اون وقت تبادر دلیل عقلی است. این دلیل آورد که معنای امر طلب الفعل علی سبیل الاستعلاء. ما که قوانین میخونیم آقا اول آم خواست که برسیم باید ول کنیم لکن چند برقی من میخوانم یکی برای همین مسئله که جناب مرزا اونجا میگوید که این که گفتن که دلیل عقلی در الفاظ کار نمی کند دلیل دوتاست. اگر آخر حاشیه مولا عبدالله را خونده باشی دلیل اینی و دلیل لمی این که میگن عقل در معانی الفاظ راهی ندارد دلیل لمی را میگن راه ندارد دلیل اینی راه دارد. دلیل اینی از معلول پی به علت بردن لمی از علت پی به معلول بردن. پس اگر کسی بگد آقا این تبادر دلیل عقلی است و مسلم است که دلیل عقلی در معانی الفاظ کاری نمیتونه، شما چرا تبادر دلیل آوردید؟ میگیم اون که تو شنیده این نفهمیده ای. دلیل لمی در معانی الفاظ راه ندارد، این دلیل نیست. از معلول پی به علت میبریم. چطور؟ چون فهمیدن معنا در ذهن بیاید معلول وضع است. اگر واضع لفظ را وضع نکند برای یک معنایی، از این لفظ این معنا در ذهن نمیاد. پس تبادر معلول وضع است. از این معلول ما پی به علت میبریم که وضع لفظ باشد برای این معنا. اینم بشنو که دردت میخورد. خب قال صاحب المفتاح بعد از چای انشاءالله. Thank you.